بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان پرسمان اعتقادی، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همراهان ما، دوستانی که برنامه پرسمان اعتقادی رو که پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده دنبال میکنید. خب تبریک مجدد عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو که هفته اولش رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که از فیوزات این ماه مبارک بهره‌مند شده باشید. این هفته هم در خدمت شما دوستان هستیم با این برنامه و امیدواریم که بتونیم صدای گرم شما عزیزان و سوالات اعتقادی شما رو در این برنامه بشنویم و ببینیم و انشالله در حضور کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدیم. خب در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و خدمت استاد محترم و دوست داشتنی برنامه حجت الاسلام و دوستانیون حاج آقای محمدی، عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون. سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیق و روز افزون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشاءالله که ما با شما از این ضیافت بی‌نظیر الهی بهترین بهره ها رو ببریم. حقیقت اینه که ضیافت خداوند متعال با بقیه مهمونی ها فرق میکنه. در مهمونی های دیگه معمولا خوردن و آشامیدن و نمیدونم چیزی از این قبیل اسباب پذیرایی از مهمون هاست. در مهمانی خداوند متعال پذیرایی از بدن نیست، پذیرایی از انسانه، از انسانیت انسان هست. از عقل انسان پذیرایی میشه، از قلب انسان پذیرایی میشه، از روح و جان انسان پذیرایی میشه. دعاها در واقع پذیرایی روح ماست، خود روزه پذیرایی قلب و روح ماست. فرمودن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد تا به تقوا برسید. معنی این حرف این نیست که حالا روزه بدن رو تربیت نمیکنه. چرا؟ روزه بدن رو هم تربیت میکنه. پیامبر فرمودن صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سلامت باشید، بدنتون سالم باشه. اما با روزه انسان قلبش رو تغذیه میکنه، جانش رو تغذیه میکنه، چنان که با این معارف الهی که دعاهای ما هم پرند از معارف ناب الهی، با این دعاها و با این اطعامها و با این از کنم که توجه به قلب، قلب انسان تربیت میشه و مزامین دعاها عقل ما رو تربیت میکنه، معنای دعاها عقل ما رو تربیت میکنه، قرآن و تدبر در قرآن عقل ما رو تربیت میکنه. این ضیافت خلاصه ضیافت همه گونه پذیرایی است، یعنی همه ابعاد وجودی انسان در این ضیافت خدا پذیرایی میشه. ان شاء الله که فرصت رو غنیمت بشموریم و قبل از اینکه فرصت از دست بره که خیلی با سرعت ماه مبارک رمضان خیلی سریع میگذره، حتما ملاحظه فرمودید که شاید با سرعت تموم میشه. انشاءالله از فرصت استفاده کنیم و برخوردار بشیم در این معدوبه الهی بیشترین و بهترین پذیرایی ها رو هممون داشته باشیم.
انشاءالله خدمت عزیزانی که هم اکنون به برنامه ما پیوستن و دنبال میکنن عرض سلام و ادب دارم. برنامه پرسمان اعتقادی رو میبینید، برنامه‌ای که هر هفته به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت، شبکه شما عزیزان، پخش میشه. سوالات اعتقادی خودتون رو عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان من به صورت زیرنویس به نظر شما میرسونن مطرح کنید و انشالله ما آمادگی شنیدن صدای گرم شما رو در برنامه داریم. خب استاد، دوست عزیزی به نام آقای عباس از شیراز یه سوالی رو تو هفته قبل ایشون مطرح کرده بودن که به دلیل کم بوده وقت ما موفق نشدیم سوال رو مطرح کنیم. ایشون پرسیده بودن که با سلام، ما هم عرض سلام داریم خدمت ایشون، لطفاً استاد درباره مکتب تفکیک مقداری توضیح بدن.
بله، اصاره نظر مکتب تفکیک اینه که ما از کنم که به فلسفه نپردازیم و به بعضی از رشته های دیگه که حتی اون کلام مرسوم نپردازیم، ما بیایم در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام و آنچه که میخوایم داشته باشیم از این طریق داشته باشیم. اساس هم میگن که ما خواب دیدیم که ما گفتن که یکیشون از همین آقایانی که بنیانگذاران مکتب گفتن ما خواب دیدیم که ما گفتن که هر چی میخواید در معارف اهل بیت علیهم السلام، یا اینکه حالت مکاشفه مثلا دست داده در حالت مکاشفه مطلب رو دیدم. این حرفی که ایشون به معنی اینکه حالا مضمون خواب گفتن یا مضمون از خونم که مکاشفه گفتن حرف جدیدی نیست، ما در روایتمون فراوان داریم. امام صادق علیه السلام فرمود که امام باقر علیه السلام فرمود فلانی فلانی شرق و غرب به شرق برن به غرب برن، هیچ جا علم مفید و علم ناب رو پیدا نخواهند کرد مگر نزد اهل بیت. از این دست روایت زیاد داریم که معارف ناب نزد اهل بیت علیهم السلام هست. اما آیا برای فهم معارف اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه حالا ما اصل مذهب رو ببینیم که هست یا نیست، مثلا خدای وجود داره یا وجود نداره، اگه خدا وجود داره خدا صفاتش چی هست، اینها رو دیگه انسان باید از طریق عقل جلو بره. بله، اگر منظورشون این باشه که انسان غور در فلسفه بکنه و عمرش رو صرف عامه مردم عرض بکنم، متخصصین کارشون اونا باید تو هم رشته باشند، و اما این که بخواد عامه مردم برن تو فلسفه و غور در فلسفه بکنن و عمرشون تلف کنن، بله ما هم قبول نداریم. اما این که انسان عقل رو به هر حال باید مد نظر داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که انسان ابزار شناختی که در انسان وجود داره 4 تاست. انسان به طور کلی از 4 راه میتونه به معرفت برسه، منحصر هم 4 تاست. اول عقل انسان هست که نتیجه عقل انسان میشه فلسفه. فلسفه رو تعطیل کردن این عقل رو کنار گذاشتن، که یه انسان عاقلی نمیتونه عقل رو کنار گذاشتن. عقل رو کنار گذاشتیم در واقع شعر رو هم کنار گذاشتیم، چون عقل ما میگه شعر هست، عقل ما میگه خدا هست، عقل ما میگه خدا راست میگه، عقل ما میگه قرآن معجزه الهی است و الی آخر. این یک راه که راه عقل باشه که نتیجهش میشه حکمت و فلسفه. راه دوم راه حسه که نتیجهش میشه علم، علوم تجربی، ساینس. خب اینم یک راهی است که انسان از این راه میتونه معرفت بده. راه سوم راه دل و راه کشف، راه شهود، راه عرفان هست، اونم نتیجهش میشه عرفان و کشف و شهود. راه چهارم راه وحیه که نتیجهش میشه مذهب. هر کدام از این راه ها جای خودش هستن، نمیشه انکار کرد. خیلی از معلومات ما از طریق حواسمون به دست اومده. برای از حکما گفتن که من فقط علم، فقط حسن، فقط علم. هر کسی که از حواس از دست داد یه شاخه از علم از دست داد. قرآن هم مطلب رو بیان میکنه که و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. شما از مادر متولد شدید چی نمیدونستید؟ خداوند راه های شناخت رو که چشم و گوش و دل یا همون عقل باشه برای شما مقرر کرد. بنابراین هر کدام از این ابزار باید جای خودش محترم شمرده بشه. اگر بخواد یکی از اینها برجسته بشه، برایش کنار بره، این خیلی انسان به نتیجه نخواهد رسید. گفتیم فقط عقل، خب عقل جزئیات رو نمیفهمه، خیلی از جاها با ما همراهی نمیکنه. اگه فقط گفتیم دل، خب میگن دل ما چطور صافش کنیم، چطور تزکیهش کنیم، چطور تهذیبش کنیم. اگه گفتیم فقط حس، میگن خب ما برای حس چیکارش کنیم، ما برای مادر چیکارش کنیم، آخرتش کار کنیم، خدا رو چطور از طریق حواس بشناسیم. اگه گفتیم وحی، میگن خب این وحی ما از کجا به دست بیاریم، چطور وحی برای ما ثابت بشه. میبینیم اینا باید با هم باشن تا ما برسیم. بنابراین اگر منظور این باشه ما کلن عقل رو کنار بذاریم خب نمیشه، اما این باشه که ما توی یه شاخه متوقف نشیم، یعنی اینجوری نشه که ما بگیم که سخن امام صادق رو داریم، بگیم عقل من چنین گفته است. خب طبیعی است که عقل من در مقابل سخن امام صادق اصلا ارزشی نداره. اگه معنا این باشه همه قبول دارن، اگر حرف این باشه که جایی که قرآن سخن گفته ما دیگه نگیم که فلسفه چی گفته، فلان فیلسوف چی گفته، مثلا فرض کن بقراط چی گفته، سقراط چی گفته، افلاطون چی گفته، ارسطو چی گفته، اون جایی که شرع حکم داره و مشخصه و نص. خب دیگه عقلی عاقل‌تر از پیغمبر که ما نداریم، پیغمبر عقل کله و عقل محضه. اما نه، اونجایی که حالا اینجوری نیست، ما گزاره‌ای نداریم که بخواد یقینی باشه و از شعر چیز اشکال نداره که انسان به عقلش متوسل بشه، به حسش متوسل بشه، اون راهی که عرض کردم رو با هم داشته باشه. حالا این مکتب جزئیاتش بحث مفصل میخواد که چون به درد برنامه ما نمیخواد، برنامه موضوع تخصصیه، به درد برنامه نمیخوره، من دیگه وارد جزئیات حرفای آقایون نشدم.
ممنونم استاد، متشکر. خیلی ممنون از دوست عزیزمون آقای عباس از شیراز که این سوال رو مطرح کرده بودن. دوست عزیز دیگه‌ای با شماره 0913 و چهار شماره آخر 3855 پیامی رو برای ما ارسال کردن که سلام بر استاد و مجری عزیز. استاد عزیز، آیا با دعاهایی که به واسطه آنان آفات کشاورزی رو گفته شده که در واقع دور بکنیم از محصولاتمون، این در واقع میشه به این دعاها، بله به این دعاها میشه اسمینان کرد یا خیر؟ بعد در ادامه پرسیده بودن که نظر شما اولویت برای خیرات هست برای دفع این آفات یا اینکه همین دعاها کافی هست. تشکر میکنم. ما هم عرض سلام داریم خدمت این بیننده عزیز. این دوستمون هم اگر اشتباه نکنم هفته قبل سوالشون رو مطرح کرده بودن و ما موفق نشدیم. استاد در خدمتون هستیم.
دعا خوب در حد مقتضی عمل میکنه، اما آیا علت تامه هست؟ خیر، گاهی ممکنه که موانع بیاد جلو اقتضای دعا رو بگیره، ممکنه مصلحت نباشه، ممکنه علل به اسباب دیگه در اسباب مادی یا معنوی باشن که جلو اقتضای دعا رو بگیره، ولی دعا در حد مقتضی بله اثر میکنه. اما اینکه دعا بهتره یا صدقه، به نظرم به دوتاش بهترن، اینا با هم منافع ندارن، بگیم یا این یا اون. چه اشکال داره که انسان همزمان که برای دفع آفات صدقه میده بگه خدایا این مزرعه ما رو از آفات حفظ کن، دعای نسبت همین دعاست دیگه. یه مزرعه میخواد خرج کنه برای دعا، نه لازم نیست که انسان برای دعا خرج کنه، شما خرج رو به همون صدقه و خیرات به قول خودتون انجام بدید، اما همزمان دعا هم بکنید. خدایا همه کارها دست توست، پس کشت و زرع ما رو از آسیب ها و آفات حفظ کن. اینها با هم مانعت و جمع نیستن که بیمارا یا این یا اون، هر دو اشکالی نداره با هم. اما اون چیچه در واقع این گونه موارد بیشتر مورد سفارش و تأکید قرار گرفته صدقه هست. صدقه 70 بلا رو دفع میکنه، خب اینم جز بلا هاست که صدقه اون رو دفع میکنه. اما باز تأکید میکنم که صدقه هرگز با دعا مانعت و جمع نیست، وقتی اینها متعارضه اینم میگیم یا این یا اون، اما اینها مثبتاتن و با هم جمع میشن و به سادگی هم با هم جمع میشن. ولی خب نسبت به صدقه ما سفارش فراوانی داریم برای دفع بلاهای مختلف، مثلا مرگ و میر و بیماری و نمیدونم چی این حرفا. مثلا میشه حالا دعا هم به هر حال سرنوشت عوض میکنه و صدقه اولویت داره.
خیلی ممنونم، متشکر از این دوست بیننده. شما عزیزان برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید، برنامه‌ای که به صورت زنده هر هفته از شبکه جهانی ولایت خدمت شما عزیزان پخش میشه. خب همونطور که از اسم این برنامه پیداست، پرسمان اعتقادی، به پاسخ سوالات اعتقادی شما عزیزان در واقع میپردازه و کارشناس محترمون هم استاد آشنای شبکه جهانی ولایت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستن که این توفیق رو داریم در خدمت این بزرگوار باشیم. خب راه ارتباطی برنامه هم زیرنویس شده، دوستان عزیزم زیرنویس کردن، میتونید از این راه با ما مرتبط باشید. خیلی خوشحال میشیم اگر بتونیم صدای گرم شما عزیزان رو از اقصا نقاط عالم در این استودیو به صورت زنده بشنویم. عزیز دیگری سوالی رو مطرح کرده بودن، پیام داده بودن با شماره 0912 و 4 شماره آخر 92-75 فرموده بودن که سلام، با این که یکی از شاگردان استاد محمدی هستم و از ایشان چیزهای زیادی در مورد مرگ و حوادث مرگ یاد گرفتم، باز هم از مرگ میترسم، علتش رو خواستن استاد.
علتش ممکنه متعدد باشه، یکیش در واقع همون نشناختن حقیقت مرگه. اگر ما واقعا حقیقت مرگ رو بشناسیم، ببینیم که لباس عوض کردن که ترس نداره، از قفس بیرون اومدن که ترس نداره، یه سفر کوتاه از این طرف پل از این طرف رودخونه و اون طرف رودخونه رفتن که ترس نداره، به تعبیر امام هادی علیه السلام حمامی که آخرین آلودگی‌ها و چرک و کثافات از بدن انسان دور میکنه که ترس نداره. امام طاهر علیه السلام رفتن دیدن یکی از دوستانشون اون جزا و فضا و بیتابی میکرد و خیلی ناراحتی میکرد، حضرت بهش فرمود که چه تشرا انقدر جزا و فضا میکنی؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. امام فرمود چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگو نشناختی. اگه میشناختی مرگ رو که نمیترسیدی. بعد براش مثال زد، فرمود شده که بدنت کثیف بشه، دچار بیماری پوستی که به خاطر عدم استحمام میشدن، قلدهای چرکین در بدنشون ایجاد میشد و تنها راه درمانش هم حمام بود. فرمود دچار این بیماری شدی؟ عرض کرد بله. فرمود خب وقتی رفتی حمام چی شد؟ بدن تو تمیز کردی، لباس شستی؟ گفت خب آقا جان نشاط پیدا کردم، سرحال شدم، همه درد و رنج ها رفت، همه قده ها و چرک ها همه رفت. امام فرمود مرگ همان حمام است که آخرین آلودگی های وجود انسان رو پاک میکنه. بنابراین نکته اول اینه که ما باز باید مرگ رو بیشتر بشناسیم، با حقیقت مرگ آشنا بشیم. گاهی ممکنه که علت ترس از مرگ گناه باشه. خب طبیعیه که انسان اگه خطا کرده باشه بترسه، از خائن و خائف. خب اگه واقعا خطا کردیم گناه توبه کنیم، راه بازه. خدا گفته هر چی شما گناه کردید توبه کنید من میبخشم. با توبه گناهان بخشیده میشه، این نگرانی هم از بین خواهد رفت. و گاهی ممکنه به خاطر این باشه که ما دنیا رو آباد کردیم، آخرت رو خراب کردیم. اینا که من عرض کنم همش مضمون روایات، من دیگه روایات رو براتون نمیخونم. خب ما بیایم یه مقدار هم به اون طرف توجه کنیم، مثلا ماه مبارک رمضان وقتشه، یه مقدار اون طرف آباد بکنیم، یک مقدار برای اونجا بفرستیم. اگه این کارو کردیم دیگه ترس خود به خود از بین خواهد رفت، بلکه انسان مشتاق میشه که هر چه سریع‌تر بره اونجا. شخصی مطلب مک پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما لنا نکره بالموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد، از مرگ میترسیم، اکراه داریم؟ فرمود علک مالون، مال داری؟ عرض کرد بله. فرمود چیزم جلو فرستادی؟ گفت نه. اما خب معلوم میشه انسان دوست داره همراه مالش باشه، اگه فرستاده بودی دوست داشتی بری پیش مالت. دنیا رو آباد کنی، آباد کردیم، آخرت رو خراب، علت ترس اینه. و یکی به خاطر اون علقه ها و دلبستگی های شدیدی که ما به عرض کنم که افراد تو دنیا، همسر و فرزند و نمیدونم مال و پست و چیزی از این قبیل داریم، هرچی اینها کمتر بشه نگرانی ما نسبت به مرگ هم کمتر خواهد شد. یکم این که ما یک میلی داریم، میل خلود که از امیال فطری انسان هست، از طرفی انسان میخواد که همیشه بمونه، از اون طرف خیال میکنه با مرگ نابود میشه، این دوتا با هم ناسازگارن. اما اگه بگه نه من با مرگ نابود نمیشم، یه سفر کوتاه میرم. از علی علیه السلام رفتن دیدن یکی از یارانشون که یکی از عزیزانش مرده بود، ظاهرا فرزندش مرده بود و خیلی ناراحت بود اون شخص. حضرت بهش فرمود که آیا این عزیز شما مسافرت نمیرفت؟ مرکز چرا مسافرت میرفت؟ خب اینم یه سفره، اینم مثل بقیه مسافرت ها، یا او برمیگرده پیش شما به زودی یا شما میرید پیش او، پس نگرانیتون چیه؟ قصه چیه؟ ناراحتی چیه؟ بنابراین اگر توجه داشته باشیم یه سفری است که انسان میخواد این سفر رو بره، دیگه ناراحتی نداره. خلاصه اون علل و اسباب ترس و نگرانی و عرض کنم که وحشت از مرگ رو اگر از خودمون دور کنیم، دیگه جایی برای نگرانی از مرگ وجود نداره.
خیلی ممنون، متشکر، ممنون از این دوست بینندمون. یکی از بیننده‌های عزیز پیامی رو فرستادن، بیننده‌ای بودن از تاجیکستان که پرسیدند با توجه به آیات قرآن که اشاره دارن به این که دوزخیان در دوزخ میمانند مادامی که آسمان‌ها و زمین برقرار هستند، با توجه به این که سوالشون این بوده، با توجه به این که یک روز طبق همین آیات قرآن فرا خواهد رسید که آسمان ها و زمین از بین خواهند رفت و برچیده خواهند شد، این آیه قرآن منافاتی با خلود دوزخیان نداره؟ استاد
بله، قرآن به زبان قوم صحبت کرده، به زبان مردم صحبت کرده. مردم وقتی میگن مادامی که آسمان ها و زمین برپاس، یعنی همیشه، یعنی این خلود و جاودانگی رو گاهی با کلمه خلود، گاهی با ابد، گاهی با ازل، گاهی با چیز از این قبیل استعمال میکنن. گاهی هم میگن که مثلا ها تو عربیت فارسی میگن تا خدا خدایی میکنه. خب منظور اینه که همیشه، تا خدا خدایی میکنه همیشه، نه اینکه حالا سختی داشته باشه. این تا آسمان و زمین برپا هست، تا چرخ میچرخه، اینها یعنی همیشه. یک مطلب، مطلب دوم این که بعید نیست که حالا منظور از این آیه اون بهشت و جهنم برزخی باشه. از این حس بهشت و جهنم برزخ و خود برزخ تابع دنیاست. وقتی دنیا تموم شد، برزخ هم تموم میشه. یعنی این آسمان و زمین که تموم شد، یه خورشید بیفروغ شد و زمین دگرگون شد و دنیا دگرگون شد، خود به خود برزخ هم تموم میشه. این گونه آیات در قرآن باز هم داریم. میفرماید که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب رو بر آل فرعون عرضه میدارن، پس صبح و شبی هست چون تابع دنیاست. وقتی قیامت برپا شد بهشون میگن برید داخل جهنم. این تا از کنم صبح و شب هست، تا آسمان و زمین هست، شاید مراد همین جهنم برزخی باشه. به هر حال در هر دو صورت اشکالی نداره. نکته سومی هم که میشه گفت اینه که شاید این آیه برای کسانی باشه که مخلد نیستن، یعنی عذاب کسانی که جاودانه در جهنم نیستن. چون دوستان توجه بشن که مخلد هایی که در جهنمن خیلی کمن. اکثر کسانی که جهنمی هستن اینها به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. فقط معاندین و جاحدین هستن که در جهنم جاودانه میمونن. در دعای کمل میکنیم که اقسمت ان تملأها من الکافرین، قسم خوردی که جهنم رو پر کنی، من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. کیا رو تو جهنم مخلد نگه داری؟ فقط معاندین رو. معاندین کسان هستن که با علم و آگاهی و توجه در مقابل حق ایستادن، یعنی خدا رو شناختن و یقین دارن که خدا هست، در این حال در مقابل چی ایستادن؟ به قول قرآن و جحدوا بها و استيقنتهم انفسهم ظلما و علوا. به خدا یقین دارن، در این حال انکار میکنن، از روی برتری جویی و از روی ستم اینها در مقابل حق ایستادن. اینها فقط تو جهنم جاودان میمونن، بقیه به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن و اهل بهشت خواهند شد.
خیلی ممنونم، متشکر از بیننده عزیزمون. خب عزیزان، برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید. خوشحال میشیم که سوالات اعتقادی شما رو از طریق این برنامه دریافت کنیم. راه های ارتباطی رو دوستان عزیزم زیرنویس کردن که میتونید از اون طریق با ما مرتبط باشید. عزیز دیگری از کره جنوبی، جناب آقای محمد تقی، برای ما پیامی رو ارسال کردن. فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد محترم آقای محمدی و مجری برنامه و همه عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت. ما هم خدمت جناب آقای محمد تقی از کره جنوبی سلام و عرض ادب داریم. سوالی رو پرسیدن که خواندن زیارت عاشورا، دعای عهد، دعای کمیل و دیگر دعاها چه کمکی رو در آخرت برای ما خواهد داشت و اینکه چه کار کنیم. سوال دومشون بوده که چه کار کنیم که وحشت قبر، فشار قبر و جان دادن برای ما آسان باشه و تشکر کردن از حضرت عالی.
این که اینها چه نقشی دارن در آخرت، خب طبعا نور قبر انسان میشن، نور برزخ میشن، نور قیامت میشن و اون چیزی که در قیامت انسان نجات میده نوره. و طبیعیه که کسی که خادم امام حسین علیه السلام هر روز زیارت کنه، هنگام انتظار امام حسین میاد دیدنش، تو عالم برزخ میاد دیدنش، این اتفاق افتاده فراوان، در قیامت میاد سراغش. کسی دعای عهد رو بخونه جز یاران امام زمان علیه السلام خواهد بود و اگر قبل از ظهور امام زمان علیه السلام از دنیا بره، برخواهد گشت به دنیا و همراه امام زمان علیه السلام همراهی خواهد کرد با امام زمان. تو خود دعاش ما میکنید اللهم ان حال بيني وبينه وبينه الموت الذي جعلته للناس حقا مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ولبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. معناش همینه که خدا اگر من قبل از ظهور امام زمان از دنیا رفتم منو برم گردون از قبر خارج بشم، کفن به دوش، شمشیر به دست، نیزه حمایل و دنبال صدای امام زمان علیه السلام برم و همراه حضرت باشم. این آثاری که در روایات درباره هر کدام از اینها گفته شده، اینها عمدش اون طرفه. شما تو همون حدیث زیارت عاشورا تو مفاتیح هست، مرحوم شیخ عباس در ابتدای زیارت عاشورا کل حدیث علقمه رو نقل کرده. اون حدیث ملاحظه بفرمایید ببینید که چه آثاری بر زیارت عاشورا مترتب هست. همینطور دعای کمیل هم باعث وسعت روزی میشه، هم باعث آمرزش گناهان میشه، هم آثار و برکات فراوان دیگه‌ای که در روایت نقل شده. همه اینها تو همون ابتدای اون حدیثی که اون دعا یا اون زیارت جز اون حدیث هست اومده، که بخشی هم تو مفاتیح اومده که نگاه کنید مفصل ترش. تو هم منبع اصلیش مثلا اقبال الاعمال یا ثواب الاعمال یا جمال الاسبوع که این چیزا رو نقل کردن، مفصل روایت رو اونجا میتونید از طریق اینترنت جستجو کنید و به دست بیارید. راجع به سوال اولتون، اما سوال دومشون که چی بود؟ سوال دومشون
این بود که چه کار کنیم که وحشت قبر، فشار قبر و جان دادن برامون آسان تر بشه.
اولا اون چی که عامل فشار قبر خونه رو ما نداشته باشیم. عامل فشار قبر نمامی و سخنچینیه. جل فشار قبر در واقع داریم که از سخنچینی و دو به هم زنیست. خب این عامل اگه نباشه دیگه وحشی برای فشار قبر نیست. بد اخلاقی، سوء خلق، عرض کنم میشه زایع کردن نماز. آدم در بعد رکوع داره که ظاهرا از اون طرف داریم که هر کی از رکوع رو کامل انجام بده عذاب قبر نداره، فشار قبر نداره. پرهیز نکردن از نجاسات در بعد داره بول که حالا ظاهرا وحشی چیزی اختصاص نداشته باشه. همینطور غیبت کردن، انسان غیبت نکنه فشار قبر هم نیست. یا زایع کردن نعمت های خدا، اینها عامل فشار قبر. خب اینها رو ما انجام ندیم خود به خود فشار قبری وجود نخواهد داشت. روزه گرفتن در ماه مبارک شعب، در ماه شعبان، در ماه صفر، در ماه رجب از آثارش اینه که عذاب قبر برمی‌داره، فشار قبر برمی‌داره. همینطور خدمت شما عرض کنم که خواندن سوره مبارکه یاسین و صافات باعث میشه که انسان از عذاب قبر در امان باشه. هر هفته یک بار انسان این سوره ها رو بخونه. اگه سوره یاسین رو شب بخونه و اون شب از دنیا بره از عذاب قبر در امان خواهد بود، محفوظ خواهد بود. همینطور صبح اگه بخونه تا شب. دعاهایی هست از جمله دعایی که همه اینا که شما گفتید سکرات رو برمی‌داره، فشار قبر رو برمی‌داره، عذاب قبر رو برمی‌داره، همون دعایی است که در مفاتیح جای دیگه هست. اعدت تو لکل حول لا اله الا الله ولکل هم و غم ما شاء الله ولکل نعمت الحمد لله ولکل رخاء الشکر لله ولکل ذنب استغفر الله ولکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون ولکل ضیق حسبی الله ولکل قضاء و قدر توکلت علی الله ولکل عدو اعتصمت بالله ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این دعا مثلا با مزامینی که داره، که مزامین بسیار عالی است که انسان زندگیش حساب شده باشه، اگه گناه کرد استغفار کنه، توبه کنه تا از گناه پاک بشه، نعمتی بهش رسید، شکر خدا رو به جا بیاره، الحمدلله. این دعا با این مزامینی که داره در واقع داره که پیامبر فرمود، حالا مفصل هست، خودتون به مفاتیح مراجعه بفرمایید. دو جا حداقل این دعا تو مفاتیح نقل شده و این دعا رو بخونید هر روز تا ان شاء الله همه اون چی گفتید رو به دست بیاره، البته آثار بیشتری داره. اینایش من عرض کردم بخشی از موارد بود، اما اصل اینه که انسان در اون مسیر حرکت کنه که خدا و پیامبر گفتن. اگر انسان ایمان و عمل صالح داشته باشه، آخرین لحظات عمرش در حالت احتضار 14 معصوم میان سراغش، میان دیدنش و از عزرائیل میخوان که مرافقت داشته باشه، با انسان مهربان و رفیق باشه. عزرائیل هم به انسان میگه من از هر پدر مهربان، مادر مهربان، تو مهربان ترم، بعدم مؤمن رو مخیر میکنم بین برگشتن به دنیا یا قبض روح الی آخر، که حالا روایتش مفصل هست. اگر انسان در این مسیر حرکت بکنه و مؤمن باشه و اعمال صالح انجام بده، از همون هنگام احتضار اهل بیت میان سراغش، بعد هم میبرندش تو بهشت خاص خداوند متعال، که آیات آخر سوره مبارکه فجر در زیر اون آیات این رو باید مطرح شده که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. دوستان مراجع کنم به تفاسیر روایی ما زیل آیات آخر سوره مبارکه فجر، تا این که من عرض کردم رو مفصل این روایت رو اونجا ملاحظه فرمود. حالا اگر لازم باشه من روایت تو ذهنم هست، منتها بخواییم که دیگه بیشتر به سوالات شما پاسخ بگیم، و یعنی کل روایت تو ذهن بنده هست.
خیلی ممنونم. انشالله که همه ما مشمول این در واقع آیات پایانی سوره فجر باشیم انشالله. خب عزیز بیننده‌ای از انگلیس، خانم سارا از انگلیس پیامی رو فرستادن، سپاسگزاری کردن از برنامه که ما هم از ایشون تشکر میکنیم و عرض سلام داریم. عزیز بیننده‌ای آقای سعادتمند از مشهد مقدس پشت خط هستن. سلام علیکم جناب آقای سعادتمند، بفرمایید. صدای شما رو واضح ندم، لطفا صدای ما رو از گیرنده نشنوید، از گوشی تلفنتون.
سلام علیکم. سلام آرزوی اطاعت و عبادت به شما و جناب استاد محمدی عزیز.
ممنون، متشکرم. همچنین اطاعت و عبادت شما قبول باشه انشاءالله.
جناب استاد بخشید، در کتب ادبیان شیخ طوسی، البته الان حقیقتش این آیه‌ای که سوره‌ای که در قرآن اشاره کرده بود یادم نیست انعام بود یا کدوم سوره، در یکی از آیاتش با اشاره به عقل اشاره کرده بودش که شما اون چی که دستورات خدا هستش همون رو نسبت به اعمالی که میخواییم انجام بدین انجام بدین. و یکی از دوستان مثلا میگفتش که ما فرض کنین در اعمال خودمون و مشکلاتی که مثلا در احکام برای اون به وجود میاد، اونجا که عقل خودش خودمون عقل داریم و عاقل هستیم، بر اساس عقل خودمون میتونیم انجام بدیم. و الان فقها مثلا فرض کنین بر اساس یک مسئله چند تا حکم صادر میکنن. خب انسان عاقل خودش میتونه یک راهی رو انتخاب کنه و عقل از اون جایی که برتری داره بر همه چیزهای دیگه، ما میتونیم این رو ملاک قرار بدیم. این یکی. و یکی همین که در یکی از بحث‌های قبلی شما فرمودین که انسان مخیر هستش و اعمالی که انجام میده انسان با اختیار خودش انجام میده. خب یک انسان مخیر با توجه به این که این انسان یک پدیده دیگه یا هر وجودی که در جسمش در وجود انسان هستش، پدیده به عنوان عقل، انسان مخیر کارهایی که انجام میده آیا با مجوز عقل انجام میده یا نه؟ فقط چون مخیر هستش خب یه کار رو بر سر دورای انجام وایساده، مثلا میگه من مخیرم این راه میرم. خب اون راهی که داره میره آیا این عملش عقلانی هستش یا نه؟
درست. خیلی ممنون جناب آقای سعادتمند، خیلی لطف کردید که با برنامه خودتون تماس گرفتید، متشکرم و خدا نگهدارتون. خب استاد در خدمتتون هستیم. سوال اولیشون که در مورد در واقع عقل بود، حالا اگر که اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه‌ای رو ببینیم و انشالله برگردیم و به سوالات ایشون پاسخ بدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. یک میان برنامه رو دوستانم میان برنامه مناجاتی رو آماده کردن که مناسب حال و ایام که در اون واقع هستیم هست. امیدوارم که استفاده کنید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
با کوه اسیان آمدم، آنود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، در زیر گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا. ای خالق بخشنده ام، در بندگی شرمنده ام،
شرمنده ام تا زنده ام از کار زشت و ناروا،
ای خالق بخشنده ام در بندگی شرمنده ام، شرمنده ام تا زنده ام از کار زشت و ناروا،
رویم سیه شد از گناه اشکم بود یارب گواه،
سوی تو آوردم فنا خانم تو را با صد نوا،
یا رب به حق مصطفی بر گریه های مرتضی، بر خاک سرخ کربلا بخشا مرا جرم و خطا،
یا رب به حق مصطفی بر گریه های مرتضی، بر خاک سرخ کربلا بخشا مرا جرم و خطا، یا ربنا 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 یا ربنا.
چند روزی دربهای آسمان باز است، لحظه ها را دریابیم. سلام و عرض ادب دارم مجددا خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، عزیزانی که به تازگی برنامه پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید. امیدوارم که طاعات شما، نمازهاتون و روزه هاتون در این ماه مبارک قبول باشه و ما و دوستانتون در این شبکه رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خب، برنامه پرسمان اعتقادی همونطور که آشنا هستید به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده. ما خدمت استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه جوای محمدی هستیم و این توفیق رو داریم که از لسان گرم ایشون پاسخ سوالات شما عزیزان رو بشنویم. راه‌های ارتباطی برنامه در پایین صفحه نمایشگر شما درج شده و میتونید از طریق تماس تلفنی یا پیام کوتاه با ما مرتبط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. خب، عزیز بیننده‌ای قبل از میان برنامه با ما در تماس بودن که سوالات رو مطرح کردن و من مجددا سوالات ایشون رو خدمت استاد عرض میکنم که انشالله جوابهای اینها رو بشنویم. خب، دوست بینندمون آقای سعادتمند که لطف کردن با برنامه خودشون تماس گرفتن، پرسیده بودن استاد در مورد عقل، که ما با توجه به این که عاقل هستیم و یکی از راه‌های شناخت همونطور که حضرت علی در فرمایشتون اول برنامه اشاره کردید عقل هست، ایشون پرسیدن که ما آیا احکام رو نمیتونیم با عقل خودمون بهش دسترسی پیدا بکنیم یا حتما باید، حالا اشاره به تقلید نکردن ولی ظاهرا منظورشون همین بود که با توجه به اینکه ما عاقل هستیم چطور ما مشکلات خودمون رو، یعنی مشکلات احکام خودمون رو، سوالاتی که برامون پیش میاد رو از طریق عقلمون برطرف نکنیم.
عرض کنم که اولا باید ببینیم که رسالت عقل چیه، عقل کجاها ورود داره کجاها ورود نداره. اشکال این سوال اینه که خیال کرده که عقل همه چیز رو میفهمه، در حالی که اون گزاره هایی که عقل مستقلن میفهمه به تعداد انگشتان دست نیست. در خیلی از موارد عقل ورود نداره، حتی در همین مادیات. مثلا شما از عقل بپرسید که قند چه مزه ایست، میگه من نه قند رو میفهمم چیه، نه مزه رو میفهمم چیه، نه نسبت بین قند و مزه رو میفهمم چیه. پرسیم خب پس باید چیکار کرد؟ میگه از حست بپرس، از حس چشایت بپرس، بهت میگه، بهت میگه قند چه مزه ایه، قند چه رنگیه، الاخر. عقل اصلا ورود نداره. از عقل بپرسیم من میخوام نماز بخونم، نماز صبح چند رکعت بخونم، میگه من نه میفهمم نماز چیه، نه میفهمم رکعت چیه، نه میفهمم صبح چیه. آقا بس چیکار کنم؟ بیا صبح از حست بپرس، نماز رو هم از شرعت بپرس، از دینت بپرس، من خبر ندارم. عقل ما تو این چیزها ورود نداره. عقل فقط کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو، در جزئیات و مصادیق اصلا ورود نداره، حالا چه ماده چه ماورا ماده. نکته اول اینه که اون کسی که این سوال مطرح کرده اون دقت نکرده که رسالت عقل چیه، کجا عقل حکم داره کجا عقل حکم نداره، کجا ما گزاره‌های عقلی رو داریم کجا ها نداریم. مطلب دوم این که شما در همه اوغلا در همه عالم در کارهایی که جنبه تخصصی داره به متخصص مراجعه میکنن. آیا شما شده که بگی من خودم عاقلم پس اگر اصلا دلم درد گرفت معلومه که آپاندیسم ترکیده و خودم شکم خودم پاره میکنم و آپاندیسم رو قیچی میکنم بعدم میدوسم و من خودم عاقل نیستم؟ مگر نه اینکه پزشکا با هم اختلاف دارن، چون پزشکا نظرشون با هم اختلافی هست و من هم عقل دارم، پس اگر شکمم دلم درد گرفت خودم شکمو پاره میکنم و عمل میکنم. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ چرا؟ چون کار تخصصی است. هرچند متخصص با هم اختلاف دارن، کسی که تخصص نداره هرگز خودش اجازه نمیده این کارو بکنه. حالا شکم پاره کردن و آپاندیس در آوردن سخت داره یا فهمیدن فلان مسئله فرعی فقه، اون صدها بار از این سخت داره، پیچیده داره، تخصص بیشتری لازم داره. چطور شما اینجا حاضر نیستی که بی عقل من عقل دارم کافیه؟ بله عقل دارید، ولی کار تخصصیه، به متخصص مراجعه میکنید. اینم بهانه نمیشه که چون متخصص ها با هم دعوا دارن، متخصص ها با هم اختلاف نظر دارن، پس اصلا ما تخصص بریم کنار. چون فقها ها با هم اختلاف نظر دارن، پس ما دیگه کلن تقلیل بذاریم کنار. بله یه وقت خود انسان متخصص شده، فقیه شده، یعنی رفته درس خونده، آماده شده، همه اون زیربم کار یاد گرفته و خودش شده صاحب نظر. اونجا دیگه اصلا نباید تقلید کنه، تقلیدش حرامه. کسی که خودش متخصصه معقول نیست بخواد به متخصص، اما کسی اصلا تخصص نداره بهش بیا قرآن بخون، قرآن از رو بلد نیست بخونه، از هزاران روایت که در زمینه فقه ما داریم یکیش هم خبر نداره. ما فقط یک کتاب روایه فقهیمون وسائلش 20 جلده، یک کتاب فقهی که یه نفر نشسته 53 جلده این جواهر کلام رو یک نفر اون جناب صاحب جواهر این کتاب رو نوشته. وقتی تو این موضوع انقدر پیچیده انسان بگه که چون من عقل دارم پس دیگه نیاز نیست که بخوام به فقها، خودم هرچی به ذهنم رسید، وقت ای خدا گفت که ما اینو نگفته بودیم، تو از کجا آوردی این حرفو؟ من این نماز نخواسته بودم، از کجا آوردی؟ شما چی جواب میدی؟ میگه تو قرآن رو خوندی فهمیدی که من چی گفتم تو قرآن؟ حرفای پیغمبر تو خوندی که پیغمبر چی گفته؟ حرفای امام تو خوندی که ببینی اونا چی گفته؟ اگه خونده بودی و تخصص داشتی خود ازت قبول می‌کنم که اشتباه کرده باشی. یه هرچند اشتباه کردی ولی چون درست رفتی تو مسیر رفتی من ازت می‌پذیرم. اما اگر این کارو نکرده باشی می خب من تو چی گفته بودم؟ عقل تو چی گفت؟ عقل تو نمیگه که در جایی که تخصص نداری به متخصص مراجعه کنی؟ ندیدی همه عقلای عالم در جایی که خودشون وارد نیستن به متخصص و وارد و راه بلد مراجعه میکنن؟ تو اینجا برای خودت اومدی بیگدار به آب زدی. میشه جواب خدا رو داد؟ خیر. نه، اینجا جای عقل، عقل فقط میگه که شرع هست، عقل میگه جای تخصص نداری به متخصص مراجعه کن. اما اینکه حالا عقل من بگه که مثلا فرض کنید که با غسل جنابت میشه نماز خون یا نمیشه نماز خون، جای عقل نیست. ازش بپرسید میگه نه من غسل جنابت میفهمم چیه، نه نماز میفهمم چیه، نه کفایت از وضو میفهمم، این اصلا هیچ سرم نمیشه. جای عقل نیست، جای شرع، جای وحی. اگه خودتون میگید من خب میفهمم، خودم قرآن رو میفهمم، حدیث رو میفهمم، اجماع رو میفهمم، اون منابع استنباط احکام رو میفهمم و توان استخراج مسئله رو هم دارم، خب ابن نداره. شما خودتون متخصصید، شما مجتهدید و تقلید شما حرام است، حق ندارید تقلید کنید. اما اگه نه نمیفهمید دیگه جایی برای این استدلال درستی نیست. سوال دوم شدم حالا خواهد بمونه بعد از
خب خیلی ممنون از دوست عزیزمون، اشاره کردن که سرکار خانم اسلامی از شهر ری با برنامه تماس گرفتن و پشت خط هستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم اسلامی.
الو،
سلام علیکم سرکار خانم اسلامی.
خسته نباشید،
سلامت باشید،
نماز روزه شما قبول باشم.
ممنون همچنین. بفرمایید خانم اسلامی.
من یه دو تا سوال از استاد محمدی داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از بچگی توش یه جز بزرگ شدیم، خلاصه نتونستم زیاد برم مدرسه و اینا.
بله،
الانم به قرآن خیلی علاقه دارم، خیلی علاقه دارم قرآن بخونم. و اصلا میتونم بخونم، ولی اون که اونطوری بخوام بخونم اون کیفیت رو نمیتونم بخونم.
درست.
خیلی هم دوست دارم بخونم، ولی نمیدونم میخواستم از استاد سوال کنم چطوری مثلا باشم من اون دوست داشتنی از قرآن میخوام ببرم بتونم ببرم.
منظورتون این هست که در واقع روحانی قرآن رو به صورت کامل نمیدونید، یا اینکه از آیات قرآن موقع خوندن در واقع معنای آیات رو متوجه نمیشید؟ اگر واضح‌تر بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
چیزی که نمیتونم خب مثلا همه سوره هاش بخونم.
درست.
سوره کوچکاش میتونم بخونم، ولی خیلی دوست دارم بخونم.
درسته. چشم، ما در خدمت شما هستیم.
ممنون. یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
تو نماز نماز میخونم خیلی شفت میکنم، تو نماز بازواز پیدا میکنم، این نمازم هم خیلی طولانی میکنم.
بله. خب
خیلی اذیت میشم. میخواستم یه تشکرم کنم از استاد محمدی عزیز. من اینقدر این استاد دوست دارم، هر هفته این هفته دا این هفته دیگه منتظرم میشینم پالو تلویزیون این برنامه شما شروع بشه و اینم به علاقه تمام میشینم دعا میکنم.
ممنون از لطف شما سرکار خانم اسلامی، متشکر. چشم در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، التماس دعا داریم از شما.
ممنون،
مختارم
به دعا شما.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب در خدمت شما هستیم استاد.
بله، اون اولی سوالش باقی موند یا تمام شد؟
بله بله، سوال اولشون در مورد این بود.
نه،
که
یک سوال قبل از این داشتیم که
بله بله، سوالی که بیننده عزیزمون پرسیده بودن رو حالا من خواستم بعد از در واقع تماس این سرکار خانم اسلامی داشته باشیم. دوست عزیزمون در مورد بله در مورد بحث اختیار بود که دوست عزیزمون پرسیده بودن.
بله،
با توجه به اینکه بله ما اختیار داریم و مخیر هستیم، آیا هر گونه رفتاری که و هر گونه اعمالی که از روی اختیار انجام بدیم با توجه به این که انسان هم عاقل هست و عقلی که از ابزارهای شناختش محسوب میشه، آیا هر گونه رفتاری از انسان که به صورت اختیاری هست عاقلانه هم میشه اون رو تصور کرد یا خیر؟
سوالش این بود که با توجه به این که انسان عقل داره پس دیگه اختیاری باقی نمیمونه، عقلی که راه رو مشخص میکنه، پس این که ما بگیم که اختیار داریم که یکی از راه ها رو بریم نه خیر، عقل چراغه، چراغ راه رو روشن میکنه، ولی باز انسانه که سمت چپ بره یا سمت راست بره. عقل انسان رو مجبور نمیکنه که تو مجبوری که این راه رو بری، و حتی گاهی این چراغ دست نفس انسان میاد و دقیقا ضد عقل حرکت میکنه. آمریکا الان داره از عقل استفاده میکنه و همه جهان رو داره اذیت میکنه. در واقع عقل در اختیار نفسه، دقیقا ضد اون راهی که باید انسان بره. بنابراین این که بگیم عقل باعث میشه که انسان اختیارش از دست بده اینجوری نیست. عقل رو راه رو روشن میکنه، حالا انسان قبول کرد راه هدایت رو، به راه هدایت میره. اگه قبول نکرد همین چراغ رو در راه باطل ازش استفاده میکنه و کسانی که سر مردم کلا میذارن با عقلشون کلا میذارن، یعنی چراغ رو در راه باطل ازش استفاده میکنن. پس عقل باعث سلب اختیار نمیشه. من نسبت به سوالات خانم اسلامی که
بله در مورد اینکه علاقمند هستن به اینکه آیات مختلف قرآن رو
اینه که این روزها که خب از چیز رسانه های ما مرتب قرآن پخش میشه، زمین که نوارهای خاصی هم هست، سیدی های خاصی هست، چون میتونه الان بره از کنانتون نمایشگاه قرآن که در خود همون تهران هست سیدی های لازم رو تهیه بکنن و همراه اونها قرآن رو بخونن، یعنی که قرآن رو باز کنن جلوشون، اون نوار که میخونه یا اون سیدی که میخونه یا رادیو یا تلویزیون که میخونن و هم خط ببره. بعد از مدتی یواش یواش خواهند دید که خیلی راحت روان قرآن خواهند خون. فعلا راهش اینه شما چند دوره ای از طریق این رسانه ها، از طریق اون قاری و قرآن که قرآن رو میخونه، شما فقط قرآن رو باز کنید همراه قاری خط ببرید، یواش یواش روانخوان میشید و خیلی راحت میبینید همه سوره های قرآن رو بخونید. اگه بینش مقصد ماه مبارک رمضان که وقتشه، اگر هر شبانه دیش ما 3-4 ساعت وقت بذارید برای قرآن، بنده مطمئنم در پایان ماه مبارک رمضان شاید بیش از نصف قرآن رو به سادگی و به روانی بتونید بخونید.
خیلی ممنون، متشکرم. خب من هم تشکر میکنم از سرکار خانم اسلامی. در مورد سوال دوم ایشون، بله سوال دوم ایشون که در مورد شکیات نماز بود، این عزیز میتونن برنامه زمزم احکام رو که کار زنده‌ای هست از همین شبکه قبل از در واقع ساعت 19 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه هر شب میتونید اون رو دنبال بکنید. خب باز هم تشکر
سوال رو هم بدم، حالا شما اطلاعش بده، شما به شکتون اعتنا نکنید، اگر زیاد شک میکنید، اگر در یک نماز بیش از سه بار شک میکنید به شک اعتنا نکنید، اگر به شک اعتنا نکنید خود به خود شیطان دست از سرتون بر میداره، هرچی که اعتنا کنید و توجه کنید بهش بدتر میشه و روز به روز هم شک بیشتر میشه. اگر واقعا اینجوریست که شما در هر نماز حداقل سه بار شک میکنید، این شک قابل اعتنا نیست و بی توجهی همون طرفی به نفعتون هست، همون طرف رو بگیرید و نماز رو ادامه بدید، همون طرفی که نماز باطل نمیشه و به نفع خودتون هست همون طرف رو انتخاب کنید و به شکتون اعتنا نکنید.
خب خیلی ممنونم استاد. دوستان عزیز زیادی به ما پیام دادن و سوالات خودشون رو مطرح کردن. من لازم هست که ساعت برنامه رو در ماه مبارک خدمتتون مجددا عرض بکنم. هفته قبل هم اشاره شد که ما در ماه مبارک رمضان شبهای چهارشنبه ساعت 21 و 30 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم تا 22 و 30 دقیقه، که اگر یه مقداری زودتر بتونید سوالات رو بفرستید ما هم انشالله فرصت بکنیم به تمام سوالات پاسخ بدیم. استاد با توجه به اینکه زمانمون هم کم هست، من خیلی به صورت تیتروار سوالها رو خدمتون عرض میکنم. حالا
هر سوالی مطرح کردیم و باید حتما جوابشو بدیم.
بله بله انشالله، همونطوری که در ابتدای جلسه هم سوالات مانده جلسه قبل رو خدمت دوستان جواب دادیم. سرکار خانم سارا از انگلیس که برنامه رو دنبال میکنن سوالی رو پرسیده بودن. من در انگلیس زندگی میکنم، در اینجا هوا گرم شده و اکثر اروپایی‌ها با لباس کم بیرون میآیند. در ایام ماه مبارک رمضان و غیر رمضان تصادفاً اگر نگاه شود آیا گناه دارد یا خیر، چون به هر حال برای کارهای روزمره‌شون باید از منزل خارج شن. حالا چون حضرت عالی بزرگواری میکنید سوالات شرعی رو هم در خلال سوالات گاهی اشاره دارید، من این رو پرسیدم. ضمن این که یه سوال دیگه هم داشتن، حالا من بعد از
پاسخش اینه که اون چیه حرام نگاه کردنه ندیدم که شما فرمودید میبینید چشمتون میفته، چشم افتادن حرام نیست، این اون حرامش انسان با اراده نگاه کنه، که انسان با اراده، با اینکه یه بار مثلا چشمش افتاد به بدن برهنه یک نفر، دوباره برمیگرده نگاه میکنه ببینه که این چی بود، این دومیش حرامه، یعنی اولی که دیدن باشه حرام نیست. پس نگاه کردن حرام است که درش اراده هست، ولی دیدن حرام نیست. بله
خیلی ممنون. خب سوال دیگه ای رو هم این دوستمون فرسته بودن، با توجه که مقدار زمان کم هست من حالا انشالله موکول میکنم به هفته آینده. دوست عزیزی اشاره کرده بودن به فرمایشات استاد در خلال برنامه و پرسیده بودن که این که فرمودید رکوع کامل در واقع یکی از مواردی که اگر تو روایات ظاهرن اشاره شده بوده که اگر رکوع رو به صورت کامل انجام ندن یکی از مصادیق و یکی از موارد و اسباب فشار قبر هست، این رو پرسیده بودن که خواستن یه توضیحی داده بشه. من از فرصت استفاده میکنم استاد و از شما اجازه میگیرم. دوستان عزیزی که فکر میکنم با توجه به زمان کمی که داریم نتونیم سوالاتشون رو مطرح کنیم، اشاره بکنم اسم عزیزان رو و ازشون تشکر کنم. دوست عزیزمون
من اول این سوالی
خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
پاسخ این سوال اینه که رکوع کامل اینه که انسان صبر کنه، بدنش کاملا آرام بشه، بعد ذکر رو حداقل اون حداقل ذکر رو کامل بگه، میشه رکوع کامل. اما اگه انسان با عجله قبل از اینکه بدن آرام بشه طمأنینه حاصل بشه ذکر رو شروع بکنه که البته نمازم باطل میشه به این شکل باشه، این رکوع ناقص کرده. بعد در بعضی از روایات رکوع رو طول بده، یعنی مثلا ذکر رو به جای یک بار سه بار بگه یا پنج بار بگه یا هفت بار بگه، مخصوصا که وقتی انسان فرادا نماز میخونه طول بده رکوع و سجده رو، مخصوصا در سجده هم آثار و برکات فراوانی هست. پس رکوع کامل یا رکوع طول دادن به اینه که انسان بدن آرام باشه و تا میتونه ذکر رو تکرار بکنه، مثلا سه بار، پنج بار، هفت بار ذکر رو بگه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از شما. دوست عزیزمون با شماره 0919 و 4 شماره 6425 که این سوال رو پرسیده بودن ازشون تشکر میکنیم، ممنون که برنامه رو دنبال کردید. دوستان عزیزی، دوست عزیزمون با شماره 0918 چهار شماره آخر 78 50 سوالی رو پرسیده بودن که دوست عزیز از تاجیکستان اظهار لطف داشتن و سوالی رو مطرح کردن. انشاءالله بتونیم توی قسمت آیندهی برنامه پاسخگوی شما عزیز باشیم. دوست عزیزمون آقای یوسف از کرمان که اظهار لطف داشتن، سرکار خانم اسلامی، دوست عزیز دیگری با شماره 0913 1379 تشکر کردن از برنامه. ما هم تشکر میکنم از این بیننده عزیز. بیننده عزیز دیگری از کویته پاکستان پیامی رو داده بودن، امیدوارم در پناه خداوند کریم از بلیات محفوظ باشید. ما هم همینطور برای شما عزیز بهترین ها رو آرزو میکنیم. عزیزی از ابرکوه، جناب آقای محمد علی صالح زاده پیامی رو فرستادن و تشکر کرده بودن. سوالشون انشاءالله بتونیم در هفته آینده پاسخگو باشیم. عزیزان دیگه‌ای، جناب آقای ناصر قدیر از گلستان، ناصر قدیر گلستان از شهر ری، عذرخواهی میکنم از مجاورین حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم که ما هم از ایشون التماس دعا داریم. و بینندگان عزیز مثل جناب آقای سعید از شیراز و دوستان دیگه که اظهار لطف داشتن، سوالات خودشون رو مطرح کردن، عذرخواهی میکنیم از این عزیزان. امیدواریم که هفته آینده انشاءالله در ابتدای شروع برنامه سوالها رو دریافت کنیم که فرصت کافی برای پاسخگویی به اونها رو داشته باشیم. باز هم از شما عزیزان تقاضا میکنیم که ما و دوستانتون در شبکه ولایت رو تو این ماه عزیز و این مهمانی بزرگ خداوند از یادتون فراموش نکنید. در سر سفره‌های افطار، سفره‌های سحری و در اوقات روز انشالله دوستان عزیزی که برای در واقع ترویج معارف دین و معارف اهل بیت به شما عزیزان خدمت میکنن رو از دعای خیر فراموش نکنید. تشکر میکنم از استاد محترم حجت الاسلام و مسلمان جوای محمدی، لطف کردید این جلسه هم در خدمت شما عزیزان عزیز بودیم و اگر با دوستان صحبتی دارید در حال به عنوان حسن ختام. سلامت باشید، خواهش میکنم. خب التماس دعا داریم و خدافظی میکنیم از استاد محترم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه انشاءالله. اللهم صل على محمد.